أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، والنعت الدائمة على أدائهم أجمعين. اللهم ارحمنا برحمتك يا أرحم. بحث راجع به مسئله اسخاط در حق بود. عرض کردیم مرحوم آقای اصفهانی اشکال داشتن و توضیح داده شد. البته این مطلبی که ایشون فرمودن فی نفسه مطلب درستیه، مطلب ایشون هم باطل نیست. اگر ثابت بشه حق به عنوان یک سبب جعلی است، طبیعتا اسقاطش دست انسان نیست، یه سبب که شارع ثابت و ممکنه که در مرحله حدوث شارع در اختیار انسان قرار بده، اما اون رو به عنوان سبب قرار داده، لذا برداشتنش دست انسان نیست. حق با ایشانه. مثلا نظر شما نماز شب رو که مستحبه بر خودتون واجب میکنین، بنابر مشهور که نماز شب واجب میشه. خب ادهی هم مخصوصا از متأخرین به این فکر افتادن نماز شب واجب نمیشه، نماز شب مستحبه. نیتی هم که شما میکنین نماز شب مستحب نیت میکنین، لیکن وفاء به نظر واجبه نه نماز شب واجبه. مشهور بین فقها قدیما و حدیثا که خود نماز از صلات وجوب نماز رو چند 6 تا 5 تا 6 تا که گرفتن، یکیش هم الواجبت رو به نذر و عقبه که خود نماز، خود عروه هم داره در این مصادر متأخر ما. البته از آیانی که بعد از عروه آمدن عده‌شون حاشیه زدن، مخصوصا کسایی که غالب اجتماع نهیان غالبا بیشتر حاشیه زدن که خود نماز واجب نیست، وفاء به نذر واجبه. آقای خویی با اینکه امتناعی از اون امتناعی سخت هم هست، معذرت در این دوره جدیدشون برگشتن، ایشون هم بناشون به این شد که خود نماز واجب نیست، وفاء به نذر واجبه، نه اینکه خود نماز، ولی خود نماز مستحبه. خب همون قصدش در خود قصدش رو بعد آثار دیگری که هست، مثلا اگه بگیم مخالف نظم موجب فسق نیست، اما اگه واجب رو نماز واجب انجام فسق الی آخریه حالا این کیف مکان. اما اگر نظر کرد نماز شب بخونه نمیتونه اسقاطش بکنه، با نظر او واجب میشه بنابر رأی مشهور، اما دستش دیگه نیست که اون اسقاط رو، البته بنابر این تصور نه، چون حکم شرعی وجوب وفا، وجوب وفا نمیتونه برداره. علی ای حال بنابر این خوب دقت بکنید، این وجوب وفا هم رفته روی یک عمل شخصی که اون خودش قرار میده، اما دیگه اراده او پشتش نیست که اگر خواست برداره. ما بحث اون با مرحوم آقای آشانسه در حقیقت در اینجاست که طبیعتا حق رو اینطور تصویر کردن در اختیار شخص، اگر اختیار شد اسقاط معنا داره. این یک کلمه است تمام بحثی که ما دو سه روزه. اگر حق به این معنا شد که در اختیار شخصه، مثلا کسی که در قم باشه این در اختیارش قرار میتونه، میتونه بره یک بیمه مثلا به قول اونجا طلایی مثلا بگیره، در شهر دیگه نه، این در اختیارشه، میتونه بگیره میتونه نگیره، میتونه اسقاط بکنه، میتونه اصلا بگه من این حق به کلا نمیخوام ساکن قم، اگر در اختیارش. اما اگر آمد عنوان این شد، من آشناسی میگه نه در اختیارش نمیشه، این یک حکمی سبب جعلی داره شارع. شما ساکن قم شدید، شمایی که ساکن قمین این رو براتون قرار میدن، این دیگه نمیتونه اسقاطش بکنه. خب این بحث داره همینه، اگر نمیتونه اسقاط بکنه حکم میشه. پس بنابراین عرض کردم امثال مرحوم نائینی و مشهوری که قبل از ایشان آمدن حق رو قابل اسقاط گرفتن، به این معنی قابل اسقاط، و اسقاط حق رو هم توضیح دادیم، عدم اعمال رو هم توضیح دادیم. البته عدم اعمال در شریعت مقدسه باز هم محدوده، مثلا حیوان تا 3 روز، مجلس تا تفرق مجلس، چیزی که یفسد الیومه برای یک شبان روز، چیزی رو خرید گفت میرم پولش میارم تا 3 روز اگه نیاورد اون میتونه فسخ بکنه، این محدودیت ها داره. اگر اون محدود بود، اگر حد محقق شد، دیگه اونجا هم حق نداره، عدم اعمال مساویقه با زوال اون حق. البته اسقاط نیست، سقوطه. پس عدم اعمال فی نفسه فرق میکنه، اما اگر رسید به حد خودش اونم میشه سقوط، نه اسقاط، اونم میشه سقوطه. پس این راجع به این قسمت. بعد مرحوم آقای مرحوم آقای اصفهانی متعرض نقل و انتقال میشن. البته ایشون رو نقل بیشتر صحبت کردن، انتقال هم لابلای حرفاشون. ایشون فهم و هم حقیقت و نقل فقط بیان سابقا ان نقل الاعتباری اخراج شیء عن طرف اضافت ملکیت نفسه الى طرفیت اضافت ملکیت غیره. اینه من سابقا چون توضیح دادم دیگه نمیخواد بگیم، آقای خویی هم همینه گفتن، بیع رو تبدیل طرف اضافه گرفتن، طرف دو اضافه تبدیل میشه. و دیگه چون اخیرا هم صحبت کردیم دیگه حال صحبت شما دارم شما خطر شدیم، عرض کردیم این تفسیر درست نیست، این تبدیل طرف درست نیست، چون اونی که ما باید امر اعتباری رو تفسیر بکنیم مطابق باشه با اون ابرازش. وقتی گفت ملک تو که حاضر کتاب تملیکه، تبدیل طرف نیست، لازمه تملیک تبدیل این لازمشه، دایی نداریم تفسیر به تبدیل بکنیم. اشکال ایشان در کجاست؟ ایشون میگه بله ولذا قلنا به ان البیع لا یستلزم نقل دائما فان بیع الکلی صحیح ما انه، حالا بیع کلی صحیح یا نه اون خودش محل کلام، حالا برفرض هم قبول کردیم. البته عرض کردم بیع کلی خود کلی یک چیزی نیست، مثلا یک کیلو گندم این چیزی نیست که فروش بشه، چیزی نیست که درخواد. این باید اگه بخواد یک کیلو گندم فروش بره، یک کیلو گندم من به عهده میگیرم، اونی که منشأ میشه مالیت و عرفی پیدا بکنه، ولی به کلی که مالیت نداره، یک کیلو گندم که مالیت نداره، حسابی نداره که. اونی که منشأ میشه میگم آقا یک کیلو گندم من بهت میدم، این یه مالیت پیدا میکنه. یک آدم بعد حساب میگه آقا یک کیلو گندم من میدم، آقا نه ما تو حساب نمیگیری، تو قابل اعتماد نیستی، تو پشتوانه مالی نداری. پس دقت بفرمایید، اینه که ایشون فرمود نه اینطور نیست، در بیع کلی هم همینطور، اونجا هم نقله. خب بعد ایشان بله فیوش کرده ام میگه چون در نقل ما در بیع هم قبول نکردیم، در باب حق هم قبول نمی کنیم. فیوش کرده ام رو از کردم، شاید در حوزه ما متعارف شد یوشکلو میخوام به صیغه مجهول، صحیحش یوشکلو، اشکله چیز نداره، فعل متعدی نیست، چون باب افعال لازم نیست که همیشه متعدی باشه، گاهی هم باب افعال لازم، مثلا اشکله، اشکله در امرو. البته تشاکلم داریم، اشکلم داریم، معنی مشکل شد، صحیحش مشکله، یه شعر داره فتشابها و تشاکر الامر، همه شعر نمیخواد بخوره. الان تو اون شعری که آمده تشاکر الامر یعنی اشکل الامر، امر مشکل شد. علای حالن صحیحش یشکل الامر. حتی عرض کردیم ما در لغت عرب شدیم باز بد به کار برده شده، فعل ثلاثی به اصطلاح متعدی فعل باب افعالش لازمه، عکسه، فعل ثلاثیش متعدیه، مثل کبه، کبه الله، مثلا چون بعضی میگن اکبه الله علی منخریف، نه اون اکبه غلطه، کبه الله علی منخریف، کبه متعدیه، لذا میگن کبه الله، انداختش، افکندش به زمین انداخت. اما اکبه لازمه، اکبه علی قدمه، افتاد رو قدمهای او، اکبه لازمه، با اینکه باب افعاله لازمه، کبه با اینکه ثلاثی مجردش متعدی، چون این میخونن این ایام محرم نزدیکه، من سمع نهایتنا اهل البیت فلم یوجبنا اکبه الله، اون اکبه غلطه، کبه الله علی منخری. و کذالک محرر هم گفتن همینطوره، امهره درست نیست، حالا دیگه وارد اون بحث لغویش بشه. خوب فیوش کلال امرو فی نقل اضافت الحق، که حق هم دیگه نقل نمیشه، فإِنَّ النَّقْلَ إِنْ كَانَ بعد دیگه همون حرفایی که گفتن، چون اینا رو ما خوندیم سابقا دیگه تکرار نمی‌کنیم. صحیحش اینه که تابع خود چیزه به اصطلاح لسان اعتبار و جعله. اگر گفت آقا من حق شفعه رو به شما دادم، البته تشخیص این که آیا این حق هست یا نه و نقل داره این مشکل داره، بعد عرض می‌کنم اگر ثابت شد، یا مثلا من حق خیار رو به شما دادم، من یک کتاب خریدم بعد کتاب معیوب در آمد، عیب توش داشت، این حق که حق فسخ باشه یا عرش داده، دادم به پدرم، دادم به برادرم، این نقله، این اصطلاحا نقله. یا اگر فوت کرد به بچهش منتقل میشه، به وارث منتقل میشه، این اصطلاحا انتقاله. نقل اختیاری رو نقل میگن، غیر اختیاری هم انتقال میگن. انصافش اگر دلیل اینطور گفت آقا من این حق رو به شما منتقل کردم، دایی نداریم که بگیم طرف اضافه رو عوض کرد، خب بگیم خود نقل چه دایی داریم مثل بی شده، چه دایی داریم بگیم تبدیل طرف اضافه تملیک و اینه به اضافه مثلا تملک. لذا اونجا ما عرض کردیم اینی که در کتاب مبادلت و مالن به مال مبادلم شاد نباشه، چون مبادله در امور قهری هم میاد، ظاهرا در بی تبدیل مبادله نیست. بعدم در بی ما اگر یادم براتون باشه گفتیم تبدیل اینه فی قبال تملک عوض، این نیوردیم سمنم نیوردیم عوض، نه تبدیل و مال به مال، تملیک و مال فی قبال تملک مال، یعنی اونی که در مقابله خود پول نیست، من پول رو مالک بشم، تملک اونه. البته این تعریف به نظرم توی تعریف بی نبود، حالا شاید از ابداعات این حقیق صاحب تقصیر بود. گفتیم اگر ما باشیم و ارتکازات و عرفی، ارتکازات و عرفی با این مطابقه، تملیک و این در مقابل تملک عوض، نه سمن و نه مال، چون عوض ممکنه چیزهای مختلف باشه و در مقابل عوض نیست، تملک عوض، اون عوض رو تملک بکنه. به هر حال دیگه بقیه عبارات ایشان رو مراجعه بفرمایید که بعد در حقیقت حالا کله فی بیان حقیقت الاسقاط و نقل قبول نکرد، نه نقل ایشون رو قبول کرد نه اسقاط ایشان. و اما میزان قبولیه، اینجا قبول نوشته قبولیه للاسقاط و نقل، فالمستفاد من کلمات الاکابر کلیاتون. من عرض کردم در نتیجه گیری با ایشان موافقیم، اما نکتش رو تحلیل کردیم، چون این تفسیر حق و این خصوصیات در کلمات قدما، یعنی اونجایی که من میدونم در شیعه از زمان شهید اول قرن هشتم، اینه که این کلمات روشن نیست، سرش اینه دیر تو فقه ما وارد شد، چون دیر تو فقه ما وارد شد فقها هم یکی یکی مناقشه کردن، مثلا حق الحزانه، وقتا باز یک مشکل دیگه پیدا شد، یک ادهر هم حق گرفتن مثل ولایت، خودشون مثلا ولایت حق گرفتن، چون دیگه بحث کردیم متعرض شدیم، مثلا ایشون ولایت فقیه در آخرش آخر بخوندیم دیگه، حالا بله نوشته که فمادام، یعنی فقها موصوفین با هذا العنوان و واجدین لهذا المنصب لهم حق الولایت علی القصر، افرادی که قاصن دیوانه و مجانین و بچه ها و اینا، این همون تفکری هست که میان ولایت فقیه مال قصر مال مجانینه. تعجبه که برو آشوانسین هم همین نوشته که لهم حق الولایت علی القصر، و این درست نیست انصافا، خب خیلی بعیده انصافا از ایشان هم چند ایشان هم عجل لازم نیست. علی حال این، چون ایشون ولایت اجتماعی و اداره سیاسی رو قبول نداشتن، ولایت فقیه در حق قصر فقط، ده ولایت فقیه بر افراد دیوانه و مجنون و بچه و اینجور چیزا. الان کیف ماکان، اصلا خود ولایت داره یک منصب حکم وضعی است، نه اینکه حق باشه. اینم ما سابقا توضیح دادیم، چون بحث مدارش خوندیم، یک بحثی راجع به ولایت الهی و که ولایت الهی و بعد ولایت نبی و ائمه علیهم السلام، بعد ولایت فقیه، و اونجا هم توضیح دادیم که این مطالبی که ایشون فرمودن با جلالت شأن ایشان قابل قبول نیست. علی حال این، بعد میزان قبول فی کلمات الاکابر، این اکابر بعد از قرن هشتم و تازه اوائل هم ضعیف بود، بیشتر این اواخر مثل فرسون زمان جواهر و صاحب ریاض و مثل شیخ این زمان، و یه مقدار زیادیشو مرحوم شیخ جعفر کبیر کاشفالغطا، یعنی در این کتاب کاشفالغطا خب خیلی فروع جواهر، این مخصوصا حاشیه‌ای که بر قواعد علامه داره در بحث مکاسب، شیخ خیلی از، یعنی خیلی از این تحقیقات مکاسب شیخ از اون حاشیه مرحوم شیخ جعفر کبیر بر قواعد علامه است، خیلی اونجا این بحث های تحلیلی رو مطرح کرده خیلی زیاد. این که کلیاتون لاک تکاد تجاد تجدی شیئن، درسته حرفی، چون درست ریشش هم واضحه، گفت اذا عرف السبب زال العجب، نکتش هم واضحه، چون مطرح نشده، چون در روایات نیامده، دیر مطرح شده، بعدم اختلاف فتوا هم توش هست، طبیعتا نمیده نمیشه ضابطه برش پیدا کرد. بله، کما یقال ان کان الموجب للحق، ان الموجب للحق ان کان علتا تامه، اگر علت تامه باشه و مختزی، یک فرق بین علت تامه و مختزی گذاشت، حرف بدی نیست علت تامه و مختزی رو فرق، لیکن مشکل اینه کجا علت تامه هست کجا نیست. دومیش مشکلی حل نمی کنه. میگه اگر علت تامه باشه قابل اسقاط، اگر مختزی باشه خیلی خوب سلم ما رو فرض کنیم مطلب قلب سلم. اما کجا بشناسیم؟ گفت تازه اول مشکل اینجاست کجا علت تامه هست کجا مختزیه. اگر میفرماید این عنوان دادن حل مشکل نمی کنه. یا مثلا اگر مقوم باشه حقیقتش اونجا قابل از معرف باشه، نه خب کجا مقومه کجا معرفه، اصلا کجا حق کجا حق نیست، کجا حق کجا حکمه، اصلا اگر حق به اعیان مثل تحجیر اصلا اونجا حق یا حق نیست، حق باید به مثل خیار به عقل بخوره. قرار است یک مشکل کلیت. لذا این مطلبی که ایشون فرمودن دیگه چند سطح مفصل فرمودن مطلب درستی است. خوب دقت کن، هم تو اسقاطش مشکل داره، هم تو نقلش مشکل داره، بالفعل هم اختلاف فتوا دارن، هم تو انتقالش مشکل داره. لکن این سرش فقط این نیست که در تعریف چند تا نکته داره، یعنی سرش مختلفه. یک، اون دلیلی که آمده برای حق اون مثلا ازش در بیاد حق به این خورده، به تفسیر مرحوم آقای آشامسه حق به سلطنت خورده، سلطنت در سلطنت به اصطلاح، چون این باید از دلیل استظهار بشه. این یک. دو، ادله‌ای که اقامه میکنن متاسفانه اونا مشکل دارن. مثلا لا جناح علیکم ان تاکلون بیوتکم و بیوت آبائکم. خب این بیوتکم بیوت آبائکم آیا این حق لا جناح اثبات حق میکنه یا حکم میکنه؟ دلیل ما حالا این نکته اول بود، دلیل ما بر اینکه این حق هست مثل حق الماره آیا روایته یا اجماعه یا سیره عقلاست شارع امضا کرده یا سیره متشرع است؟ من فکر میکنم یکی از عوامل این که نتوانیم درست تشخیص بدیم ارزیابی خود اون دلیله، که خود اون دلیل چه مقدار قدرت داره، قدرت خود دلیل. حالا دلیل هم روایت شد، قدرت خود دلالت روایت. مخصوصا که در میان ما باز یک مشکل دیگه وجود داره، ممکنه حدیث هم صحیح باشه اصحابش عمل نکردن. این هم به اصطلاح عوامانه ما قوز بالا قوز دیگه باز در این قسمتش پیدا میشه. قسمت سوم مشکل که پیدا میشه در حقیقت اون دلیلی است که برای اسقاط و نقل و انتقال وجود داره، اونم باید بررسی بشه. مثلا روایتی رو ادعا کردن ما ترک المیت من حق فل وارثه، خب اگه ثابت بشه حقوق رو من. اگر گفتیم این حدیث ثابت نیست، همچه حدیثی هم نداریم، خب این دیگه مطلب رو عوض میکنه، نتیجه گیری مطلب. این ما ترک المیت به ذهنم میاد در این کتاب متأخر آمده، اصلا متن فتواست اگه بشه از این دستگاه کامپیوتر بیاریم ما ترک المیت و من حقه یا ما ترک المیت و من حقه فل وارثه، دقت میفرمید. پس بنابراین در این مرحله انصافا مشکل داریم، انصافا. لکن عرض کردم بحثایی رو که ما مطرح کردیم نافع برای قسمتهایی که ما در روایات و در فتاوای اصحاب نداره، خودمون میخواییم حق جعل بکنیم، مثل حق نشر، حق تب محفوظ است، حقوق و تب محفوظتو اگر قبول کردیم حق تب محفوظه، برای اینجا خوبه. اینجا انصافش اینه که این نکته چهارم، مناسبات و ارتکازات عقلایی، این انصافش نکته لطیفیه. یعنی بیاییم با این مناسبات و ارتکازات و عقلایی حساب بکنیم. مثلا یکی از حقوق حق قسم برای زوجه است، هر چهار شب یک شبی رو برای که از زوجه قرار بده. بنای اصحاب اینه که این حق قابل نقل هست لکن به خود زن، اما بیاد این حق رو نقل کنه به خواهرش مثلا، خب نمیشه. ببینید داره که پیغمبر اکرم این سوده که خب سوده میدونیم شما بعد از حضرت خدیجه تنها زنی که پیغمبر گرفتن به نحوه و رسما زن حضرت بود سوده بود در مکه، این جزو زن مکه است. الان ما مشهور در مکه دو تا ازدواج رو پیغمبر انجام دادن قبل از هجرت، یکی سوده رو که تماما گرفتن به تزمعه و یکی هم عایشه رو که عقد بستن. زفاف در مدینه بود اما عقدش در مکه بود، لذا سعوده بزرگ هم بود، زن بزرگ هم بود. بعد که صحبتی پیش آمد که مثلا طلاق داده بشه، سوده حق خودش به عایشه بخشید. لذا این نه شبی که برای زنای پیغمبر بود حق عایشه دو شب بود، یک شبش مال سوده بود. بناشون به اینه که حق قصر رو میتونه یک زن به زن دیگه منتقل بکنه، اما بیاد حق قصر به مادر، این به مادر شوهر، به پدر شوهر، به یک بیگانه مرادم از مناسبات و ارتکازات اینه. این خیلی مسخره است که انسان حق قسمی که برایش زنشه به یک بیگانه بده، به مادر خودش بده، به خواهر خودش بده. خب ربطی به عالم زناشویی نداره، اما به زوجی دیگرش بده تناسب داره. این مناسبات و ارتکاز هم. ببینید شما میگید حق قسم قابل نقله، اما همین نقل رو هم شما دیدید که این نقل باز در یک مواردی مناسب هست، ارتکازات و عقلایی باش مناسبه، در یک مواردی ارتکازات با اون مناسب نیست. مثلا اگه گفتیم ولایت حق وصایت، وصایت مناسب نیست. من یک کسی رو وصی خودم قرار میدم، یه خصوصیتی داره، اما این بیاد این رو به کسی دیگه بده، نمیشه این کار. یک مناسب، این مطلبی که مرحوم آقای ایشون هم داره که مناسبات و ارتکازات و عقلای، این مناسبات و ارتکازات در حقوقی که ما الان انشاء میکنیم تمام تأثیر داره، خیلی تأثیر گذاره. البته مناسبات شرعی و موارد شرعی و نظائر شرعی، اشباه و نظائر هم میشه حساب کرد، اما این یکی خیلی موثره، یعنی مناسبات با این خیلی مناسبه. البته در نقل ایشان اینجا الان نداره، نقلم به طور طبیعی میدونین دو جوره، نقل مجانی، نقل به عوض. مثلا میگه من حاضرم حق خودم رو به این خانم دیگه بدم در مقابل گرفتن مثلا 100 هزار تومان پول از این، 10 میلیون تومان از این، حق قسم خودم رو به ایشون بدم. سوال اینجا این مطرح میشه، آیا حق داره؟ چون اون مسئله انتقال حق توسط پیغمبر امضا شده، اون رو قبول کرده، آیا میتونه پول بگیره یا نه؟ حق گرفتن وجه داره یا باید اگر میخواد انتقال حق و نقل حقم بکنه باید بدون پول باشه؟ قرازم انصاف قصه، این جای قصه خیلی گیر داره. اول قصه هم گیر داشت، همچی بگیم این مسئله صاف صافه، نه مشکل داره، خیلی مشکل داره. این مطلبی بود که ایشان، بله. بعد ایشان همین مطلبی که عنوان مقدم باشه، عنوان معرف باشه، و این یک مقدار زیادی ایشان صحبتایی رو در اینجا مطرح کردن و نکات و مناسبات و ارتکازات. مثلا حق الرهانه رو، آیا حق الرهانه رو که انسان وقتی عینی رو رهن قرار داد این منتقل به غیرش بکنه؟ مثلا آمده از من 100 هزار تومان پول گرفته، یک فرشی داشته، این فرش رو رهن گذاشته، این فرش رهنش به این معناست که اگر پولش نداد من برم بفروشم به جای دین اون. حق رهانه اینه، اون ملک من نمیشه، انتفاع من ازش نمیبرم، پیش خودم نمیتونم بگیرم. اما به سه این اسم میشیم رهن عقدی در مقابل رهن قبضی، اون وقت حق رهانه. من اون وقت بیام بگم آقا من این حقی رو که دارم در این عین بدم به یک آقای دیگه، به پدرم بدم، به برادرم بدم، انصافا ارتکازات و عرفی نمیسازه. حاکمیت نیست، همین مناسبات به ارتکازاته. چرا؟ چون این رو شارع قرار داد برای دین من، اون آقا که مدیون نیست. خوب دقت کنید، این مرادم از ارتکازات. شارع گفت این آقا مدیونه به تو، برای اینکه مطمئن بشی دینت بگیری این فرش رهن، اینه من دقت کنیم، من اینو بیام منتقل بکنم به کسی دیگه، اون آقا که مدیون نیست اصلا، اون آقا دایم نیست، دین نداره اون آقا، دقت میکنی؟ ها به قول مرحوم اینو مخواستم بگم، میگه بله اگر دینت رو منتقل به شخص دیگری کردی اینجا معقوله که حق و رهن منتقل بش بکنی. وقتی آقا گفت این آقا به من مدیونه، من این دین رو به تو دادم یا فروختم، حالا به نحوه ای که هست، شما دائن بشید، و چون برای این دینش رهن گذاشته بود فرش، این فرش هم برای شما رهن باشه. دقت کردید؟ این مراد ما از مناسباته، و الا کسی که دائن نیست، کسی که رابطه دینی با کسی نداره، به چه مناسبت وثیقه بگیره؟ عرض کردیم حقیقت رهن وثیقه از گروه، وثیقه برای چی بگیره؟ وقتی دین نداره وثیقه برای چی بگیره؟ علی حال یه مقداری مرحوم آقای اصفهانی در اینجا توضیحاتی دادن، آقایون مثلا مراجعه کنن، چیز خاصه سابقا هم خود ما خوندیم. بله، و این انصافش یک مقداری مشکل داره، یعنی انصافا دارای مشکلاتی هست بعضی جاها، لذا ایشون یک حرفی داره که اینا اصلا مختلفه، بعضیش قابل اسقاطن، قابل نقل نیستن، قابل نقلن، قابل انتقال نیستن، قابل نقل و انتقالن، قابل حل و مجرا، اگرم نقل شد باید مجانی باشه، با پول نمیشه، قابل نقل با پول نیست و الی آخره. و عرض کردیم این نکته رو من برای مثالهاش در حاشیه مرحوم عروه، سید عروه آمده، مرحوم سید حاشیه که اینجا بر مکاسب شیخ داره مثال زده، اونی که قابل نقل مجانیز، قابل نقل معل عوض، به نظرم 5 تا 6 تا من که خوندم، حالا یادم رفت دیگه، قبل از ماه، قبل از این تعطیلات بود، 5-6 مورد ایشون مثال، یعنی تصویر کرده مثال، بازم آخرش گفت اینا مسلم نیست. بعد از تمام اون حرفا، این که این مطالب مسلم باشه مسلم نیست، اختلافی است. بله، این راجع به این قسمتی که می‌خواستیم در کلمات ایشان عرض کردم، یک مشکل کلمات ایشان هم باز مسئله خود مثل حق الولایه است که ایشون تعبیر به حق کردن، اون هم روشنه، جزء احکام وضعیه هست و جزء احکام، بله، حقوق نیست، جزء حقوق به ذهن نمیاد. بعد ایشان عرض کردن در نقلم عنوان مقدم و عنوان معرف گرفتن، اشکالم که عرض شد که تبین اشکال، یا مثلا در حق تهجیر فانه لیس فیه شیء من هذا الموانع، عرض کردیم انصاف قصه اینه که بخوایم الان یک چیز درست حسابی رو الان در اینجا بگیم، نه. بعد ایشان یک بحث دیگری دارن، بقیه الکلام که ظاهرا در قبل از تعطیلم به اینجا رسیده بودیم، فی ما اذا شک که فی القبول للاسقاط و النقل و الانتقال فان کان منشأ الشک، چون این بحث هم البته چند پنج دقیقه باخر وقت مونده، چون این بحثش بحث لطیفی است و قواعد فنی بیشتر داره، این رو می‌ذاریم جداگانه ان شاء الله روز شنبه به اذن هی تبارک و تعالی. و صلی الله علی محمد و آله.